coraggio. به نام خدای خوب و مهربون. فاطمه حسن‌پور هستم، از ادب و سلام و هزاران درود و شادی تقدیم حضورتون میکنیم به اتفاق خانم زهرا بحریه، آقای مهدی عرب و دکتر مجید قنبری که در طول برنامه کتابخانه تورنج رو در واقع به روی ما باز میکنن با معرفی یک کتاب کاربردی و جذاب، مثل همیشه میزبانی میکنن از ما. پس بریم برای ثبت خاطره ای ماندگار به یادگار.
برگی از تورنج.
چند روز مونده به امتحانا، حالا هوای خونه ها چطوریه؟ یکی از مامانا میگفت از وقتی بچه‌م نشسته پای درس، منم باید یه چشم به ساعت باشه، یه چشم به برنامه درسی، یه چشمم به گوشیش. واقعیت اینه که دوران امتحانات فقط برای بچه‌ها استرس‌زا نیست، والدین هم یه جورایی وارد امتحان میشن. ولی این وسط چیزی که میتونه فضا رو بهتر کنه مدیریت زمانه. البته نه فقط برای بچه‌ها، برای همه اعضای خونه. مثلا اگه پدر و مادر با بچه‌شون یه برنامه ساده درسی بچینن طوری که زمان استراحت و تفریح هم توش جا داشته باشه، نه تنها فشار کمتر میشه که خود بچه هم حس میکنه کنترل دست خودشه. یه چیز دیگه هم هست، محیط خونه. باور کنیم صدای تلویزیون یا بحثای روزمره میتونه تمرکز یه دانش آموز رو به هم بریزه. بهتر خونه تو این چند روز یکم، فقط یکم آروم تر باشه. مهمتر از همه تشویقه. گاهی جمله ساده مثل آفرین به تلاشت میتونه خیلی بیشتر از یه ساعت درس خوندن اجباری اثرگذار باشه. یادمون نره ما به عنوان والدین قرار نیست فقط ناظر باشیم، قرار همراه باشیم. این امتحانات یه روزی تموم میشن، ولی اون حس امنیت و دلگرمی که بچه از پدر و مادر میگیره تا همیشه باهاشه.
دنیای من بدون تو همیشه چیز کم داره، شادی هرومه واسه من وقتی دل تو غم داره. هزار تا جون که چیزی نیست برای من که عاشقم، به من همیشه تکیه کن، منی که با تو صادقم. همین تن رهی درد و بلا تو میخرم، من دل دریایی دارم، دارم آب گذشت از سرم تا اون جایی که جون دارم، حریف قصده ها باشم. نترس اگه کم بیارم قند خدا خدا باشم، به خاطر منم شده مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش.
خیلی متشکرم با بسته صوتی که شنیدیم. در واقع خانم نوبخت عزیز صحبتای منو کامل کردن. حالا دیگه همه جوره آماده شدیم که بریم سراغ موضوع این هفته یه تورنج. ما نقش والدین در مدیریت زمان پیش از امتحانات دانش آموزان که طبعاً در این مدیریت زمان مدیریت استراب و استرس هم خواهیم داشت. پس ما رو همراهی بفرمایید. با همراهی خانم دکتر نجمیه رستمی، روانشناس عمومی و مشاور حوزه خانواده و آقای محمد آمن، کارشناس ارشد علوم تربیتی و فعال حوزه آموزش و پرورش، چرا که مدیریت مدرسه رو هم به عهده دارن، و انشاءالله خانم مهدیه ملک شیخی که کنشگر اجتماعی هستن و مدیر مسئول رسانه هستن و در این راستا از در واقع حفظ روابط مثبت ارتباطی هم استفاده خواهیم کرد. بنابراین با حضور کارشناس میهمانان گرانقدرمون میپردازیم به موضوع امروز. عرض ادب و احترام دارم خدمت این بزرگواران و طبق روال هر هفته میریم که بشنویم یک جمع‌بندی و یک درآمد جامع و یک دقیقه ای از هر کدوم از کارشناسان عزیز در خصوص موضوع امروز تا به محورهای گفتگوی این عزیزان آشنا بشیم. درود بر شما خانم رستمی عزیز، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت بخیر، سلامی گرم و بهاری به شنونده‌های عزیزمون. موضوع خیلی خوبیه و زمان طلایی هم هست. ما حداقل شاید تو این 7-8 ماه گذشته برنامه‌ریزی خاصی واسه بچه‌هامون نداشته باشیم، ولی تایم خیلی خوبیه که ما میتونیم با برنامه‌ریزی درست استرس، نگرانی و بازدهی خیلی خوبی رو داشته باشیم. البته زیرساخت‌های خودش داره، انشالله تو برنامه
جزئیات
همه رو خواهیم گفت.
انشالله. خیلی متشکرم. آقای آمن بزرگوار، نظر شما راجع به موضوع امروزمون چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم محضر شما و همکاران و همه شنوندگان خوب برنامه. به نظر میرسه که والدین در سه بعد و سه نقش، نقش آموزشی، حمایتی و نظارتی، میتونن تو بحث درس خوندن بچه‌هاشون هم قبل از ایام امتحانات هم در ایام امتحانات کمک کننده باشن. حالا ما اگه فرصت بشه میخوایم راجع به هر کدوم از این نقش‌ها، یعنی تو بحث آموزشی یه ولی چه کاری میتونه انجام بده، تو قسمت حمایتی و تو قسمت نظارتی چه کارهای مثبتی میتونه انجام بده و چه کارهای منفی رو نباید انجام بده، اشاراتی انشاءالله داشته باشیم.
بسیار هم عالی، متشکریم از نظر خوب شما. ولی بریم سراغ خانم مهدیه ملک شیخی بزرگوار که تلفنی ما رو همراهی خواهند کرد. درود بر شما خانم ملک شیخی بزرگوار، خیلی متشکریم از اینکه ما رو همراهی میکنید. درآمد شما بر موضوع امروز رو هم بشنوید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم. به واقع اینه که در روزهای منتهی به امتحانات خانواده ناخودآگاه دچار استراب میشن، استرابی که گاهی نه تنها به دانش آموز هیچ کمکی نمیکنه، بلکه باعث افت تمرکز و اعتماد به نفس بچه ها میشه. اینجا دقیقا جاییه که نقش والدین بسیار پررنگ میشه. خیلی صادقانه بگم، خودم به عنوان یک مادر بارها در ایام امتحانات با خودم کلنجار رفتم که چطور هم نگران نباشم و هم بتونم پشتیبان فرزندم باشم. چرا که به عنوان یک دانش آموخته علوم تربیتی میدونم که این دوره های کوتاه میتونه به نقاط عطفی در مسیر تربیتی فرزندانمون تبدیل بشه اگر درست مدیریت بشه.
بله، خیلی متشکرم. البته لازم به ذکر هست که خانم ملک شیخی بزرگوار خودشون والد دانش آموزی هستن که در شرف امتحانات، تازه امتحانات مهمی که در واقع از یک پایه به پایه دیگه منتقل میشه و خیلی پر استرسر و از ششم در واقع به هفتم میخوان منتقل بشن، یعنی از دبستان به دبیرستان متصل بشن. بنابراین خیلی صحبت‌ها و راهکارهایی که این بزرگوار میتونه بده برای ما و شما عزیزان میتونه کاربردی و راهگشا باشه. خانم رستمی عزیز، اولین موردی که معمولاً توی فصل امتحانات مورد سوال هست برای خانواده ها این استرسیه که هم والد و هم فرزند باهاش روبروه. چطور میتونیم جوی آرام در خانه ایجاد بکنیم که بتونیم اون آرامش دانش آموزان رو حفظ بکنیم در زمان امتحانات. حالا اون تنش هایی که در خانواده وجود داره میتونه به اثر مسائل اقتصادی باشه یا اجتماعی باشه، اون مسائل رو چطوری مدیریت بکنیم که حفظ آرامش داشته باشیم برای فرزندانمون، در این حال به مدیریت زمان هم در واقع بپردازیم.
اول بگم که خیلی وقتا خانواده این تشخیص استرس قبل از امتحان یا دوره های پیش از امتحان رو تشخیص نمیدن. یعنی ما والدینی داشتیم که بچه ها با علائم جسمی به پزشک مراجعه میکنن، پزشک میگه که باید بریم پیش روانشناس، بچه شما استرس داره. بعد که میام میبینیم بله علائم اولیه مثل دلپیچه، مثل تپش قلب، مثل خشکی دهانه. بعد که بررسی میکنیم میبینیم خب این استرس پیش از امتحان یا میان ترمایی که الان از بعد از تعطیلات عید شروع شده، شاید هم بعضیاش از اردیبهشت شروع بشه، با برنامه‌ریزی دقیق، حتی تغذیه دقیق، خواب مناسب که باز اینا رو من بازتر میکنم که چه تغذیه‌ای داشته باشم، خواب چند ساعت باشه و برنامه‌ریزی کنیم. از مدارس، مخصوصا مدارسی که بخش پرورشی دارن، یکی از آیتم‌های اصلیشون اینه که در بعد از ورود بچه‌ها سال تحصیلی یه برنامه‌ریزی تحصیلی نرمال و یه برنامه‌ریزی تحصیلی امتحانی به والدین بدن که میتونن بچه‌ها چی بخورن، کی بخوابن، بودجه بندی درسی داشته باشن، که معمولا این موضوع کم رنگه. چون من خودم تو بخش برنامه‌ریزی تحصیلی کار میکنم، میبینم که مدارس خیلی تو این بخش کم رنگ کار میکنن. خب آگاهی خانواده‌ها، مادر و پدرها هم پایینه، همه چیز رو میذارن واسه شب امتحان، فکر میکنن که یه شب معجزه میشه. نه نمیشه، بهتره تقسیم بندی کنیم. یه کاری که آموزش پرورش اومده چندین سال اجرا کرده، از پایه اول تا پایه ششم نمره بندی رو برداشته، اومده سطح بندی کرده. خب اومده یه بخش اضطراب و استرس بچه‌ها کم کرده، ولی اینکه یه دفعه وارد مقطع دبیرستان میشن، یهو مواجه با یه اعداد آنچنانی، رقم‌های تکراری میشن که ما می‌بینیم اینا، خب قبلش باید اون فرهنگ سازی آموزش تحصیلی انجام بشه که ما با این بحران هم روبرو نشیم. چون خیلی پررنگ شده الان بچه‌هایی که وارد پایه نهم میشن میخوان تحصیل کنن، در صورتی که استعداد خیلی خوبی دارن و وحشت کردن از این قضیه. من پایه هشتم مخصوصا پررنگ میبینم که میگه من نمره‌ام پایین شده، دیگه من نهم نمیخوام برم. پس اینا رو میشه با برنامه‌ریزی اون انگیزه تحصیلی و ادامه تحصیل رو پررنگ کرد، استرس رو کم کرد. فقط منوس به این یک ماهه نیست، من در کوتاه مدت و دراز مدت برنامه ریزی میخوام. ولی حالا این یک ماه هم زمان طلاییه که میتونیم از دست ندیم با برنامه ریزی درست و همراهی مدارس والدین. بله. دوتایی اینطوری پیش بریم خیلی بهتر خواهد بود.
بله، بنابراین ما در این یک ماهی که فرصت داریم تلاش میکنیم که راهکارهای مورد نیاز خانواده ها رو تا اونجایی که امکان داره
بله.
بهشون منتقل بکنیم که انشالله از این فرصت باقی مونده نهایت استفاده رو ببرن. آیا آمانه بزرگوار، شما به عنوان مدیر مدرسه میتونید در اینجا خیلی نقش مؤثری داشته باشید، راهکارهای عملی خوبی بهمون ارائه بدین؟ والدین در ایام امتحانات فرزندانشون رو در واقع چطوری باید زمانش رو مدیریت بکنن، از کی شروع بکنن و این تنظیمه برای والدین مسئولیت پذیر چطور میتونه اون موفقیت تحصیلی فرزندان رو به دنبال داشته باشه؟ هل. این مدیریت زمان رو در اصل خواهش میکنیم برامون تعریف بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم که ما دو تا قالب رو فکر میکنم باید یه ولی تو همون نقشایی که گفتیم، هم آموزشی هم حمایتی هم نظارتی، دو تا وظیفه بر عهده دارن. یکی بحث کمک به بچه‌ها در برنامه ریزی هم قبل از امتحانات و هم در زمان برگزاری امتحانات و هم کمک به بچه‌ها توی تصحیح روش‌های مطالعه است. حالا همه مشکلات بچه‌های ما تو برنامه ریزی نیست. گاهی از اوقات بچه‌های ما بلد نیستن درس‌ها رو چگونه بخونن. درس حفظی و استدلالی و مفهومی رو همه رو به یه شکل می‌خونه. خب یه مادر میتونه کمک بکنه.
یادگیری هم مهمه.
بله، مثلا یه مادری که داره نگاه میکنه بچهش ریاضیات رو داره حفظ میکنه، این باید کمک کنه که این درس استدلالیه با حفظیات متفاوت، با حفظ کردن اتفاقی برای تو نمیفته. پس به عنوان یک ناظر باید یه اطلاعاتی نسبت به این موضوعات داشته باشیم. حالا روش‌های مطالعه بحثش مفصل‌تره، من میذارم کنار، میپردازم به خود برنامه‌ریزی. ما اگه بخوایم برنامه‌ریزی انجام بدیم، بچه‌ها واقعیتش اینه که برنامه‌ریزی بلد نیستن. نه بچه ها بلده نه بزرگترها. ما بزرگترامون هم خیلی وقتا میبینی مثلا تو روز تعداد زیادی کار داره، بعد روز به پایان میرسه بعد میگه که من این کار رو نرسیدم انجام بدم، بعد میگه تو همون بازه زمانی آدم موفق تونسته همون کارها و تعداد بیشتری رو انجام بده. وقتی نگاه میکنی احسن برنامه‌ریزی داشته، میدونسته چه کار رو باید چه وقتی انجام بده.
بله.
برنامه‌ریزی یعنی چی؟ یعنی این که دانش آموز وقتی رسید تو خونه معلوم بشه بعد از اون چه کاری انجام بده، تو چه بازه‌های زمانی و چه نکاتی رو باید رعایت بکنه. در مورد دانش آموزا، بچهای کوچیک‌تر دبستانی با بچهای دبیرستانی خود متفاوتن. من تذکراتی رو میدم، حالا اگرم که غیر مشترک بود یه اشاره‌ای می‌کنم. مثلا در مورد بچهای دبستانی، ما یه سری از بچهای دبستانی رو داریم که مادرشون هم خیلی از این موضوع خوشحالن که بچه من تا میرسه همونجوری لباسشو درآورده و در نیاورده شروع می‌کنه تکلیفاشو انجام دادن، یه مطالعه می‌کنه، کار تموم میشه. خب این روش غلطه دیگه. اگه بچه به این روش عادت بکنه، همون اتفاقی که خانم دکتر توضیح دادن رخ میده. این ممکنه تو اول و دوم و سوم دبستان جواب بگیره، اما وقتی رسید به دوران دبیرستان که درس‌ها سنگین‌تر شد، مباحث زیادتر بود، دیگه جواب نمیگیره. چرا جواب نمیگیره؟ بابا ما نیاز بدنمون نیاز به استراحت داره. مغز ما کار کرده مغز رو اصلا بلد نیستیم. فکر میکنیم بدنمون رو در نظر میگیریم، فکر میکنیم که گاهی از اوقات ذهن ما قوی تر از بدنونه. یه بچه کوچیک دبستانی وقتی رسی باید حتما یه استراحتی بکنه، یه چیزی بخوره، یه تجدید قوایی داشته باشه، بله، برگرده، حالا بعد بشیم سراغ درسش. پس این نکته اول. حالا وقتی نشست سراغ درسش چیکار باید بکنه؟ باید بازه زمانی رو رعایت بکنه. بچه‌ها میگن من میشینم الان تکلیفامو انجام میدم تموم میشه. این حتی در مورد تکلیف هم هست. ما خیلی وقتا مشکلات بچه‌هامون تو انجام تکلیفه، درس رو یاد نگرفته چون تکلیف رو درست انجام نداده. بچه‌های ما اصلا تکلیف رو یه کار اضافه‌ای میدونن، نمیدونن تکلیف در راستای درس خوندنه. خب تو تکلیف انجام دادن باید چیکار بکنی؟ میگه من میشینم، حتی بچه‌های دبیرستانی اینجا مشترکن، یه مادر به عنوان ناظر میتونه اینجا کمک بکنه. مثلا یه پولیکوپی دادن تو درس ریاضی، تو درس علوم، این پولیکوپی سنگینه، سخته، تعداد سوالات زیاده، میگه برم بشینم اینو انجام بدم بیام. بعد میبینی یک ساعت و نیم، یک ساعت و 40 دقیقه، دو ساعت نشست، اواخرش خسته شد، بعد میاد بیرون، من اصلا متوجه نمیشم، من نمیفهمم، من از لحاظ هوشی نمیدونم سطح هم پایینم، من اصلا به درد درس خوندن نمیخوام. پسر من، دختر من، روشت غلط بود. ما بعد از 45 دقیقه 50 دقیقه چه تکلیف انجام میدیم، چه داریم درس بخونیم، 10 دقیقه نیاز به استراحت داریم.
بله،
اگر این استراحت رو نکنیم ذهن ما بر نگشته، مطلب بعدی رو متوجه نمیشه. شما فقط داری با خستگی یه مطلبی رو خودتو خسته میکنی، میخوای تو ذهنت بسپاری، نمیتوانی، بعد به این نتیجه رسیدی که نمیتوان، در حالی که روش غلطه.
ولی وقت تکلیف میخوان انجام بده.
بله. حالا شاید هم بنده خدا ندونه ها، یعنی این روشو بلد نیست، نمیدونه که حالا وقتی من رفتم جلو نتیجه نمیگیرم. بعضی وقتا این خیلی نکته مهمیه، شاید بچه‌ها توجیهشون مهم باشه. همیشه بچه‌ها میپرسن آقا حالا من 10 دقیقه اومدم بیرون از اتاق و رفتم چه اتفاقی میفته؟ ما میگیم بچه‌ها فوتبال 2 تا 45 دقیقه است، بعضی فوتبال‌ها چند میلیون نفر، چند میلیارد آدم دارن میبینن، 45 دقیقه بازی میکنن، یه ربع اون وسط استراحت میدین، به نظرتون یه ربع رو وقت نداریم؟ چون این چند میلیارد میشه چقدر وقت تلف میشه این 2 تا 45 دقیقه رو با هم بچسبونیم؟ خودشون نظر میدن، میگن چی؟ میگن نمیتونه، اون بعد 5 دقیقه دیگه راه میره.
بله.
اون یه ربع طرف رو زنده میکنه. ما میگیم تو بحث درس خوندن و اعصاب و روان و ذهن همین اتفاق برای شما میفته.
فعالیت‌های مغزی هم نیاز به همین استراحت کوتاه مدت رو داره. خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما. به نظرم اینجا صحبت‌های خانم ملک شیخی بزرگوار که دقیقاً با این موضوعات دارن دست و پنجه نرم می‌کنن میتونه مثمر ثمر باشه. خانم ملک شیخی عزیز، توی این مدت، خب حالا فاصله‌ای هم هست بعد از به هر حال ایام عید و دید و بازدیدها و این رفت و آمدها، اما توی فصل اردیبهشت هم بسیاری از فرصت‌ها رو برای مهمانی‌ها، برای بیرون رفتن‌ها، برای استفاده از فضای طبیعت هم استفاده می‌کنن. چطوری می‌تونیم این فضا رو مدیریت بکنیم؟ این موفقیت فرزندانمون رو در این ماه در واقع مدیریت بکنیم که بتونن بیشترین استفاده رو ببرن و اون مواردی که لازم هست رو در خانواده‌ها رعایت بکنیم. شما چه می‌کنید در این ایام؟ به نظرم شما مهمانی دعوت میکنید یا دعوت میشین؟ چطوری مدیریت میکنید؟
صحبت دوستان عرض کنم خدمتتون. در واقع اولین نکته ای که والدین باید بهش توجه کنن تنظیم فضای روانی خانه.
بله.
خب لازمه که والدین یه فضای آرام بدون تنش و حمایتگرانه برای بچه ها ایجاد کنن. به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون، به جای اینکه تاکید دائم داشته باشن بر اینکه بیشتر بخون، چرا نمیخونی، بگم خب باش همراه بشن، بگم برنامه چطوره، میخوای با هم بررسی کنیم برنامه رو، میخوای با هم بشینیم یه برنامه جدید بریزیم. دومین نکته مهم این هستش که برنامه ریزی که میخوایم همراه با بچه ها انجام بدیم واقع بینانه باشه. گاهی والدین انتظاراتی دارن که با توان کودک، سبک یادگیری و حتی شرایط روحی کودک سازگار نیست. بهتره به بچه ها کمک کنیم برنامه متعادل بین درس، استراحت و حتی تفریحشون داشته باشن.
بنابراین این توان هر فرزند رو هم باید در نظر بگیریم.
بله حتما. نکته سوم الگوسازی والدینه. وقتی بچه ها ببینن پدر و مادر اهل برنامه ریزی هن، نظم هن، تعهد به زمان دارن، خب خود به خود این رفتار در خود کودکان هم درونی میشه.
بله. خیلی ممنون، این مورد خیلی کلیدی و مهمی بود. هم دکتر رستمی، اصلا شنیدن فصل امتحانات، واژه امتحان برای هر سنی، هر قشری یه استرس ناخودآگاهی داره، یه ترس ناخودآگاهی ایجاد میکنه. بعضی از والدین فکر میکنن اگه فرزندان رو از امتحانات بترسونن شاید بیشتر تلاش میکنن، بیشتر فعالیت میکنن و موفق تر میشن. در این خصوص ما رو راهنمایی بفرمایید.
قطعا ترس، اصلا خود کلمه این ترس یه واژه منفیه که نباید به کار بره و اینکه والدین ما به جای اینکه کلمه ترس رو به کار ببرن بهتره که تو زمان بندی خوندن درس ها مثلا یه درس دو درس زمان بندی کنن و دسته بندی کنن که پسرم دخترم اگه 5 تا درس رو خوندی حالا این 5 تا رو بیا من آزمون کتبی سوال می‌نویسم رو کاغذ تو بنویس و اینکه نمره‌ای هم در کار نیست یا میپرسم ازت. ما میتونیم شبیه ساز آزمون رو در منزل ایجاد بکنیم که اون ترس و استراب بچه از بین بره و اینکه خواهش میکنم والدین کمالگراییشون بذارن کنار. 8 ماه بچه ها رو رها کردن، میخوان اون یه ماه بچه ها دیگه بهترین نمره و بهترین کار و همه چیز خروجی بهترین باشه. این کمالگرایی خواهشان بذارن کنار و اینکه خواهشان، من حالا شاید به سوال کلان کردین رب ننشته باشه، میخوام یادم نره.
بله.
تغذیه بچه‌ها لطفاً سبزیجات، حبوبات، گوشت و اینکه فست فود نباشه، سرخ کردنی نباشه. ترجیحاً از مواد بسته‌بندی مثل شیر بسته‌بندی شده طولانی مدت نوشابه استفاده نشه. لطفاً از کافئین استفاده نشه. دم نوش ها بعضی اوقات اصلا عکس جواب میده، خودش بدخوابی میاره. خواب بچه ها بین 6 تا 8 ساعت هست، من باید تامین شده باشه. حالا من اگه 6 میگم شاید بعضی از همکاران و به قول معروف بگن نه 6 کمه، میگم خب بچه که 1 ساعت مدرسه میاد 1 ساعت میخوام، سن مهمه، هم بچه که مدرسه میاد 1 ساعت میخوابه، خب 1 ساعت اونجا خوابیده 6 ساعت بعدش رو میتونه اون وره دارم بده بشه 7 ساعت. و اینا همه تنظیم باشه در مجموع خوبه و اینکه ما زمانبندی های مهمانی هامونو مختصرتر و کوتاهتر کنیم. بچه که شنبه امتحان داره جمعه تا دو نصف شب مهمانی نباشه و اینکه بگی خب تو بخون ما میخوایم این کار کنیم، خب همه چی با هم انجام نمیشه تو راستای هم. یه مقدار تو اون زمان، نمیگم تفریح نباشه، تفریح، آرامش، ریلکس بودن لازمه، ولی افراطی نباشه،
مدیریت شده باشه.
از فضای مجازی خواهش میکنم بچه ها رو دور بکنی، گوشی ها مدیریت بشه، چیزی که ما میبینیم خیلی پررنگه.
بله.
من چکیده کلیشو گفتم
آره.
که بتونیم همراهی کنیم خانواده ها رو.
خیلی کلیدی و خوب بود، ممنونم از توضیحات خوب شما. آیه آمن، یه موردی هم که خیلی بهش اشاره میکنن و توی پیامک ها هم ما میبینیم که خانواده ها مورد سوال قرار میدن، اون خودباوری و اعتماد به نفس فرزندانشون هست. برای اینکه بتونن این مورد رو پررنگ کنن، تقویت بکنن، مخصوصا توی این فصل امتحانات که بتونه با اعتماد به نفس در واقع وارد اون گود امتحانات بشه، چه باید بکنیم؟ آیا این هم نیاز به مدیریت زمان داره؟ یعنی در طول سال تحصیلی باید این کار انجام بدن یا الان هم راهکار در واقع سری و سیری هست که بتونن ازش استفاده بکنن؟
باورهای ما نسبت به خودمون از اطرافمون شکل میگیره. ما با باوری به دنیا نمیایم. باورها در اطراف ما با رفتارها و گفتارهایی که اطراف ما صورت میگیره، باور در ذهن ما نقش میبنده. گاهی از اوقات خود پدر و مادرها باورهای بچه‌هاشون رو ضعیف میکنن. با نقدهای مکرر، تذکرهای متعدد، تو هیچی نمیشی و نمیدونم این وضع درس خوندن به درد نمیخوره و من انقدر درس خوندم هیچی نشدم، تو پس انقدر داری درس خوندی هیچی نمیشی و لزومی نداره. یعنی یکی از اون تذکراتی که ما لازمه به خصوصا مادر رو بدین، با تذکرات متعدد فقط بچه ها رو مضطرب میکنیم، اعصاب بچه ها رو خرد میکنیم، بچه ها رو در مقابل خودمون قرار میدیم و باور بچه ها رو نسبت به خودشون تضعیف میکنیم. به جای اینا آدم میتونه به بچه‌هاش دائما اینو بگه که من میدونم تو آدم موفقی هستی. چرا موفق؟ اگه بیشتر تلاش بکنی بیشتر موفق خواهی شد. یعنی با جملاتی که خانم دکتر اشاره کردن، بعضی از کلمات بار منفی داره دیگه خودش. بله. از این کلماتی که بار منفی داره استفاده نکنی. بعضی از بچه‌ها شکایتشون اینه که مامان من یا پدر من 10 دقیقه یه ربع استراحت منم نمیتونه ببینه. تا میام یه خود استراحت بکنم، وای تو مگه امتحان نداری؟ این هم من هزینه کردم، اگه بیفتی چی میشه؟ هیچ اتفاق خاصی نمیفته. ما میتونیم با نوع رفتارمون با بچه هامون کمک بکنیم که باور بچه ها نسبت به خودشون ترمیم بشه یا گاهی از اوقات اصلا مثبت بشه. به علاوه این که هر چقدر ما موفقیت به دست بیاریم باورهام بهتره. یک مثال، بعضی وقتا مثلا والدین میشن با بچه هاشون کار میکنن، حالا بچه های دبستانی، مثلا جدول ضرب رو کار کرده، جمع و تفریق رو کار کرده، بعد میخواد محک بزنه کارش جواب داده یا نه، میاد یه تمرین سختی رو به بچهش میده، بعد میگه پیش خودش فکرش اینه، اگر اینو حل کرد پس معلومه که یاد گرفته. بعد بچه خب این تمرین حل سخت رو نمیتونه حل بکنه، بعد خودش بله خودش ناامید میشه، مادرم به هم میریزه، شروع میکنه باور بچه.
خب همون کمالگراییه که خانم دکتر
فرمودن. این یه هنره که هم معلم و هم والده وقتی میخواد با بچه ها کار بکنه پله 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 جلو بره. وقتی من جمع و یاد دادم همون جمع سادار بگیم، وقتی بچه 3 جواب درست به من داد باورش اینه که یاد گرفتم، بعدی رو با تلاش بیشتری کار میکنه. اینا همون نکات ریزیه که اگر ما دقت بکنیم میتونیم کمک کنیم. موفقیت های کوچیک میتونه موفقیت های بزرگ رقم بزنه. موفقیت های کوچیک باور ما رو نسبت به خودمون مثبت میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بنابراین داریم میآموزیم که چطور والدین مسئولیت پذیر میتونن موفقیت تحصیلی فرزندانشون رو تضمین بکنن. شما شنونده برنامه تورنج هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
کتابخانه تورنج.
خیلی متشکریم از این که تا این لحظه برنامه خودتون تورنج رو همراهی کردید. از آرمی که شنیدین، صدای موسیقی که شنیدین، متوجه شدیم که داریم میریم به یک محیط امن و آروم که میتونه برای تحصیل و کتابخوانی بهمون بسیار کمک کننده باشه. همراه میشیم با بخش کتابخانی تورنج و کارشناس این بخشمون آقای دکتر مجید قنبری بزرگوار تا بیاموزیم برای استفاده از فرصتهایی که میتونه کمکمون بکنه برای مدیریت زمان پیش از امتحانات از چه کتابی میتونیم بهره ببریم. درود بر شما آقای قنبری بزرگوار، مشتاقیم نام کتاب امروز رو بشنویم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسن‌پور، همکار محترم و همه مهمانان و شنوندگان خوب برنامه به ویژه کتابخانه تورنج. خانم حسن‌پور، متناسب با موضوع برنامه به انتخاب عزیزان و افراد خوش‌طلیقه‌ای که من میشناسم توی این گروه تولیدی که به هنگام موضوعات رو انتخاب میکنن، کتابی رو معرفی میکنم تحت عنوان مدیریت زمان و نظم در زندگی به قلم جناب آقای مهدی خنیده. این کتاب چاپ جدیدی داره، یعنی برای همین یکی دو سال اخیر مسائلی که توی این کتاب مطرح شده مسائل کاربردیه برای والدین به ویژه. چون اول اگر والدین مدیریت زمان داشته باشن به تبع فرزندان هم از اونها میآموزن و این رو عملی میکنن. این کتاب در 3 بخش مطالبی رو بیان کرده: مفهوم زندگی مفهوم زمان در زندگی بشر که از تولد زمان و مسائل مرتبط به اون صحبت شده در این بخش. بخش دوم باورهای مرتبط با مدیریت زمانه که اصلا ما چطور میتونیم کنترل منابع زمانی رو در دست بگیریم و در خانواده پیاده بکنیم. و در بخش سوم باورها و عوامل مؤثر در مدیریت زمان به صورت میشه گفت تیتروار در 20 عنوان مختلف که هر کدوم یک راهکار یا چند راهکار عملی برای